بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ارتباط با حقیقت جسم پنج تا قول مطرح شد. قول چهارم و پنجم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این قسمت راجع به قول دوم که قول حکماست نقدی رو مطرح میکنه. نقدی که علامه طباطبایی به نظر حکما نقد میکنه اینه که شما اون چرا که در نزد حس راجع به جسم یافتید که یک امر متصل وحدانی هست به حقیقت جسم اطلاعیت دارید. این معنا دلیلی نداره و ادله‌ای که شما در این قسمت پیاده کردید ضعیفه. و از طرف دیگر ما الان می‌بینیم دانشمندان تجربی به آزمایشات فنی مکرر و با مباحث بسیار دقیق تجربی اثبات کردن که جسم متشکل از اجزای کوچکی هستش که اون اجزای کوچک در درون خودش باز اجزای ریزتری داره که ما بین این اجزا فواصل بسیار وسیع نسبت به جرم خود اون اجزا تحقق داره. و تصویری که علمای تجربی الان میکنن یه چنین فضایی از مسئله هست و طبیعی که ما باید این مباحث رو به شکل اصل موضوعی قبول بکنیم و بحث های فلسفی را چنانچه در نهایی فهمیدن باید منتظر بکنیم و آنچه را که علمای طبیعی الان بهش رسیدن. پس بنابراین باید نظریه حکمای خودمون رو در این قسمت که جسم یک حقیقت بردانی تمونجوری که حس میکنیم این رو دیگران نباید بپذیریم. باید بگیم جسم واقعیتش متشکل از اجزای این گونه ایست که علمای تجربی بر اساس تجربه مکرر و مباحث فنی ارائه‌دادن با من اصل موضوعی باید بپذیریم و مباحث فلسفیمون رو روی اینها پیاده بکنیم. در تکمیل این بحث باز نقطه‌ای دارن که در اونجا عرض خواهند کرد. دفع این قول دوم رو ببینیم. و یدفع القول الثانی وهن الوجوه التي اقیمت علی کون الجسم البسیط ذا اتصال واحد جوهری من غیر فواصله کما هو عند الحس. این رو که تذکر بدم جسم یا بسیط هست یا مرکب. جسم بسیط همون اسم دیگرش عنصره که حالا از نظر می‌خونیم در ادامه از نظر طبیعیات قدیم چهار عنصر بود ولی الان ما بیش از صد عنصر داریم. گرچه خود اونا متوجه بودن می‌گفتن اینا عناصر کلی هم یعنی کلیات عناصر رو اینا می‌دونستن. آب و خاک و هوا و آتش اینها رو میگن جسم بسیط. این جسم بسیط بعداً با هم دیگه ترکیب‌های روی میده. یه توضیح اجمالی بعداً خواهم داد که تناسبی هرچند در بدای اینو اصلا مقدر نشده ترکیب هایی بینشون روی میده و اجسام مرکب درست میشه که حالا یا مثل گیاهان یا مثل حیوانات و امثال اینا. مثلا یک حیوان مرکب هست از آب و خاک و هوا و آتش، جسم مرکبه. الان که ما داریم بحث میکنیم میگیم جسم چنانچه در نزد حس یک پارچه است در واقع هم یک پارچه است از در حکما، منظور ما جسم بسیطه نه جسم مرکب. بحث ما در ارتباط با جسم مرکب از عناصر مختلف نیست، بحث در ارتباط با جسم بسیطه. الله می فرماد آنچرا که حکمای ما در رابطه با جسم بسیط گفتن که از نظر حس چنانچه یک امر بهدانی در واقع هم همینجوری هستش ادلهش ضعیفه. و یدفع القول الثانی وهن الوجوه التي اقیمت علی کون الجسم البسیط دفع میکند قول دوم را از یک طرف سستی اون وجوهی که اقامه شده است برای اینکه جسم بسیط محل بحث جسم بسیطه، جسم مرکب محل بحث نیست. جسم مرکب را اونها در واقع یک پارچه تلقی نمی کنند، جسم مرکب رو یک پارچه تلقی نمی کنند، حالا با ریزیکالی هایی که درش هست و اختلافاتی که درش هست. الان محل بحث جسم بسیطه، این عناصر که اینا چهار تا می‌دونستم. اون وجودی که اقامه شده است که جسم بسیط دارای اتصال واحد جوهری بدون هیچ فاصله ای هستش، کما و اندل هست، این وجود ضعیفه. علاوه بر اون جسم بسیط زا اتصال واحد، یه اتصال وحدانی دارد، اتصال واحد جوهری. من در بحث بعدی انشاءالله این اتصال واحد جوهری در مقابل چیه توضیح میدم، چون ما دو تا اتصال واحد داریم توضیح میدم. اتصال شبیه هم پیدا هست با تفکیک بشه هم دیگه. خب وجودی رو که اقامه شده است که جسم بسیط دارای اتصال واحد جوهری به جسمانی هست بدون اینکه هیچ فاصله ای در درونش وجود داشته باشه، آنچنان که در نظر حس هستش، این وجود ضعیفه. البته خیلی هم حالا یکی از لمونه میشون همینه که ما اجازه حسیمون اینجوری به نحو شغلی داریم اینجوری میبینیم، پس حتما باید به حسن و واقع هم به همین شکل باشه. خیلی هم ضعیف نیست، این قابل دفاع و اونا هست و بحثوی میشه مثلا. خب این از یک طرف که این وجود ضعیفه، از طرف دیگر فقط سلم علماء طبیعه اخیراً بعد تجربیات علمیت ممتده اند الاجسام معلفتون من اجزاء صغار ذریت. از طرف دیگر علمای تجربی، علمای طبیعت دیگه به نتیجه مسلم رسیدن در دوره‌های اخیر بعد از تجربه‌های علمی ممتد و مکرر که اجسام مثلا فرض کنید خاک، آب، اینها مؤلف هستن، مرکب هستن، تشکیل شده هستن از جزء‌های کوچیک ذره‌ای که ما الان بهش میگیم چی؟ مثلا اتم‌ها. مؤلفت هن من اجزاء اخرى، که این اجزاء استقرار ذره‌ای خودش چیستش؟ مؤلف هستش از اجزاء دیگری، مثلا اتم متشکل از هسته و چی؟ و الکترون‌ها. حالا چند که الکترون داره و تر میکنه باز خودمون هسته رو میگن چی؟ شکافتن یا نه شکافتن؟ شکافتن تو هرم جیب میگن خودمون هسته رو میگن شکافتن باز چیزهای توش هستش، درسته؟ مؤلفت من اجزای اخرى لا تخلو من نقاط مرکزیه ذات جرم، که این اجزای دیگر خالی نیستش از یک هسته مرکزی که دارای جرمه، از یه هسته مرکزی چون هسته مرکزی دارای جرمی. در نهایی این نقطه توضیح دادم که ما بین این هسته و الکترون ها و بعد این اتم با اتم های امساین ها فاصله ای وجود داره که چندین برابر حجم خودمون مثلا هسته مرکزی هستش، فاصله های بسیار شدید و زیاد. و حالا خب بحثایی باز در اون ذهن هستش که این فضا رو چی پر میکنه؟ خلای محض که نمیتونه باشه، چی باید در نظر گرفت؟ آیا مثلا سرعت بسیار شدید الکترون ها همه جا رو دفعتا پر میکنه؟ یا اینکه باید حرف دیگری زد؟ مسئله دیگری که در جای خودش باید حل و فصل بشه. خب از یک طرف ادله‌ای که حکما آوردن جسم اونچنان که در ظاهر واحده در باطن واحده ضعیفه، از طرف دیگر علمای طبیعی و تجربی الان به این نتایج رسیدن. پس ما مجموعه باید اینا رو به عنوان اصل موضوعی بپذیریم، مثل مباحث عقلانی فلسفی نیست که ما روش پافشاری بکنیم بگیم الا و لابد همینه، نه، این بحث ها به عنوان مباحث موضوعیه در علم دیگه باید حل و فصل بشه، در طبیعت باید، در علوم طبیعی باید حل و فصل بشه. الان دانشمندان طبیعی به این نتیجه رسیدن، ما این رو به عنوان اصل موضوع میپذیریم، مباحث فلسفی تطبیقی ما رو این تشکیل میکنیم و یکون اصلا موضوع از درها. پس باید این مسئله، این نظریه علمای طبیعت به عنوان یک اصل موضوعی برای ما باشه که به عنوان اصل موضوعی میپذیریم، بعد بقیه بحث ها رو مثلا از جمله بحث هایی که در قسمت آخر این فصل از علامه توضیح میده اینی که ما بعد از اینکه نظریه علمای طبیعی رو پذیرفتیم میگیم اون اجزای کوچیک متشکل از ماده و صورته که از نظر تحلیلی عقلی با کمال ما پیاده کردن ما اون مسئله رو این کل پیاده نمی کنیم، اون جز جز پیاده می کنیم. خب از میان این پنج تا قول ما قول چهارم و پنجم و دوم رو نقل کردیم، میمونه قول اول و قول سوم. الان قول اول رو ایشون نقل می کنه، قول سوم که قول دیمیدراتیس باشه رو ایشون قول ضرور کنه، چون شبیه هست به نظریه علمای طبیعی امروز و یک سری اصلاحات با توست عمل بیاد. در واقع ایشون تو اون پاراگراف آخر ترکیبی از قول دیمقراطیس و علمای طبیعی امروز و حکمای خودمون رو میپذیره، میشه این رو به عنوان قول ششم در بدایه مطرح کرد. خب قول اول دفعش چیه؟ ایشون میفرماد قول اول دفعی که ما میتونیم مثل رو داشته باشیم، از یک طرف دفعیه که راجع به قول دوم داشتیم. چرا؟ چون قول اول که قول شهرستانی بود میگفت جسم حقیقتا متصل به وحدانی است، چنانکه در ظاهر هم متصل به وحدانی است، از این جهت عین نظریه دوم بود که نظریه حکما بود. پس همون نقدی رو که تازه وارد کردیم بر نظریه حکما از این حیث، بر نظریه اول هم وارد است. از جهت دیگر اشکالاتی رو که برای قول چهارم و پنجم گفتیم هم برخی از اونها به این نظری اول وارده. چرا؟ چون نظری اول یه چیز دیگه در دل خودش داشت، وامیدونی که جسم گرچه به حسب واقع وحدانیه اما قابلیت تجزیه به نحو بالقوه به نحو محدود داره، متناهی داره، اجزای بالقوه متناهی داره. خب اشکالی که ما به ایشون وارد بکنیم مشابه شده در نقد قول چهارم و پنجم گفتیم. اشکالی نیستش که این اجزای بالقوه متناهی آیا دارای حجم هست یا دارای حجم نیستش. اون اجزای بالقوه داره حجم، اگه بگید دارای حجم نیست، درسته؟ اگه بگید دارای حجم نیست چیزی میشه از اجزای حالا متناهی که دارای حجم نیستش یک جسم دارای حجم به وجود بیاد، بس این معنی نداره. اگر هم بگید نه اینا دارای حجم هستن، اگه دارای حجم هستش چرا بگید قابلیت تقسیم نداره؟ حداقل قابلیت تقسیم به لحاظ وهم و عقل را داشته باشه. چطور شما میگید اجزاء بالقوه محدود هسته؟ ببینید بیان رو. و ید سؤال قول الاول قول از قول شهرستانی که میگفت جسم حقیقتا متصل است و قابلیت اجزاء متناهی رو داره. و ید سؤال قول الاول انه یرد علیه ما یرد علی القول الثانی که قول حکماست به تازه نفسی بزنیم و رابع و خامس، و آنچه را که بر قول رابع و خامس هم بود بر این نظریه اول هست. چرا؟ چرا همین اشکالات روی قول اول هست؟ لجمعهی بین القول به اتصال الجسم بالفعل، چون ایشون قول اول شهرستانی جمع کرده بین این که از یه طرف قائل شد بین این که جسم متصل است به نحو بالفعل، یعنی واقعا به حقیقت متصل است بالفعل، اونی که بالفعل اتصاله، اونی که بالقوه هستش تجزیه و انقسامه. خب بالفعل اتصال داره جسم همچنان که در نزد حس هست، خب از این جهت شبیه به قول دومه و اشکال قول دوم برش وارد میشه. و بین انقسامه بالقوه الى اجزای متناهیه تر فرق قسمت دونه ها علی الاطلاق، و همچنین جمع کرده این قول بین انقسام جسم به حسب بالقوه به اجزای متناهی که تقسیم متوقف میشه در این اجزای متناهی مطلقا، مطلقا اینه که این دیگه نه تجزیه خارجی میپذیره، نه تجزیه وهمی میپذیره، نه تجزیه عقلی میپذیره. خب به خاطر این نکته دوم از یه جهاتی شبیه به قول چهارم و پنجم میشه. البته قول چهارم و پنجم اجزای بالفعل قائل بودن، ایشون اجزای بالقوه قائل هستن، ولی در هر صورت اگه دقت بکنیم شبیه به هم هستن و اشکال اونجا به اینجا هم وارده. ما میگیم این اجزایی که بالقوه و ایشون میگه متناهیه محدوده آیا دارای حجم است یا بدون حجمه؟ اگه بدون حجمه که نمیشه، اگه با حجمه چرا قابلیت انقسام نداشته باشه حداقل به صورت وهمی و عقلی؟ خب جناب علامه به نظر شما ما باید در جنبندی این بحث چیکار بکنیم؟ ایشون میفرماد در جنبندی این بحث باید تمثیلی از نظریه حکما علمای جدید حالا قول در واقع دیمقراطیس رو مطرح بکنیم. باید ما اینجوری بگیم، بگیم جسم چنانچه در ظاهر متصله واقعا متصل نیست، بلکه از اجزای اعتبار سلوله تشکیل شده که البته اون اجزا رو هم باز میگیم دارای اجزای چنان که علمای طبیعی امروز میگن تواصلی هم بینشون مطرح هستش. منتها نظریه حکما که میگن جسم یک امر بهدانی که از نظر تحلیلی در بحث بعدی خواهیم خوند مرکب است از ماده و صورت، که قبلا یه اشاره اینه به این قسمت داشتیم که میگن جسم مرکب از ماده و صورت، این نظریه رو باید کجا پیاده بکنیم؟ روی همون اجزای کوچیک کوچیک. اون اجزای کوچیک واقعا امر متصل بهدانی هستن، بالقوه تقسیم میپذیرن. حالا اونایی که بالقوه تقسیم میپذیرن تا کجا بالقوه تقسیم میپذیرن؟ تا بی‌نهایت، تا بی‌نهایت قابل انقسام هستن. یعنی اون چرا که حکما راجع به جسم کلی میگفتن، مثل یک سنگ به یک سره میگفتن، ما به تمثل بحثی که زیمیلوتیس مطرح کرده، علمای جدیدن رو مطرح میکنن، میگیم بحث شما خوبه ولی اینجا پیاده نکنید. کجا پیاده بکنید؟ مصداقش رو تغییر میدیم، مصداقش رو میبریم به اون اجزای ذریه. میگیم اون چرا که شما گفتید در اجزای ذریه پیاده بکنید. طبیعی هستش که با این بحثی که الان پیاده کردیم، قول زیمیلوتیس هم با یه مقدار تحول و دستوری مورد پذیرش قرار میگیره. عبارت بکنید بسوزید فل جسمو. پس بنابراین این رو میتونیم به عنوان قول ششم مطرح بکنیم که قول پذیرفته شده از روی علامه هست در بدایی. فل جسمو پس بنابراین جسم، فل این همون اشاره های اندکی هستش که علامه افضا هم برمادر من مختصرش اون چرا که مشتا بودم میارم، ولی اشاراتی هم روی نظرات دیگه هم داشت. مثلا اینجا فل جسمو لذی هو جوهران زو افتالن، پس جسمی که همانا جوهر متصل هست، که حکما میگن جد جوهر متصله، چه یمکنو چه نداره تو محصولی چه بیاری دینه خبرش مونده. فل جسم الذی هو جوهران زو اتصال یمکن ان یفرد فیه الامتدادات و صلات ثابتان، این ثابتان خبر جسمه، ثابتان داره بسید. نظر این حکم ها اینه که جسم یک جوهر اتصالی هستش که امتدادهای سگانه توش مطرحه. میگه این رو ما قبول کردیم، بی شکی توش نداریم. فل جسم الذی هو جوهران زو اتصال که یمکنه ان یفرز فیه الامتدادات و صلات ثابت لا ریب فیه، لیکن مصداقش با مباحثی که زیمیلوتیس گفته و علمای جدید گفتن این جسمی که ما مشاهده میکنیم نیستش، بلکه اون اجسام دیگه هستش که از مجموع اونها این جسم تشکیل شده. لیکن مصداق او الاجزاء الاولیه التي يحدث فيها الامتداد الجرمی، لیکن مصداق این جسم این چنانه، این جسم این چنانه که دارای اتصال بهدانیه، امتدادات سگانه توش فرض میشه، مصداقش این جسمی که شما مشاهده میکنید نیست. ما جسم رو به این معنا پذیرفتیم که شما حکما میگید، اما مصداقش این نیست. لیکن مصداقه الاجزاء الاولیه، اون اجزای اولیه هست که از جمع اینها چی درست میشه؟ این سنگ مثلا درست میشه، این خاک درست میشه، این آب درست میشه. لیکن مصداقه الاجزاء الاولیه التي، اجزای اولیه که یه حدث و فیها حادث میشه و در این اجزای اولیه الامتداد الجرمی، امتداد الجرمی درش وجود داره. اگه میگم الذی یفرد فیها یمکنن یفرد، خیلی خوب بود اشون چون بحث حدوث بالفعل نیست، ممکنه که اون اتفاقا راجع به اون اجزای ذریه راجع به شکلشون بحث کردن، حالا مثلثیه آیا چیه، کرویه آیا، شکلهای دیگه ای داره، از همون زمان یونان اینا رو بحث کردن اون اجزا مثلا آیا میتونه کروی باشه یا کروی نیست، به شکل مثلث بعضی که قائل بودن مثلا خلق محاله، لذا میگفتن نمیتونه کروی باشه، چون کروی باشه این کرات که در کنار هم وایسته وسطش یه چیزای خالی میمونه، پس بنابراین باید به شکلی باشه که همه جا رو پر بکنه تا خلق لازم نیاد. منظور این که به وسیله استدلالهای و مباحثی که خیلی از اون از ما پیش مخفی است که اینا چجور به این نتایج که اصلا شکل عجیبی مطرح میکنن راجع به آب، راجع به خاک، راجع به هوا، راجع به چیزهای دیگر، شکلهای اون چیزهای ذرهایش رو اصلا ترسیم کردن و خیلی عجیبی که چطور تونستن این کارا رو انجام بدن. در هر صورت لكن مصداق او مصداق این نظریه که شما راجع به جسم دارید در اون اجزای اولیه است، مصداق مصداق و اجزای اولیه الاتی یحدث فیها، این یحدث فیها هر که ممکن ان یفرد فیها میگه خیلی خوبه، الاتی یحدث فیها الامتداد الجرمی، این جزء جرمی رو حالا من این بحث تمام کنیم، به جرمی توصیل میاد ما قبلا هم اشاره بهش داشتیم، امتداد جوهری الان میگه امتداد جرمی، پس بعد هم امتداد جرمی داره، این به توصیل میاد الاتی یحدث فیها الامتداد الجرمی و الیها تتجزع الاجسام النوعیه، اجسام نوعیه که شما حکما برمی شمارید مثل آب، خاک، هوا و آتش در واقع مرکب از اینا هستن، یعنی حقیقتا ما نباید اینها رو بسیط بدونیم، توجه کردید؟ یعنی اگر میخواید دنبال بسیط باشید باید به دنبال اون اجزا و الیها تتجزا و به سوی اون اجزای اولیه تجزیه میشن اجسام نوعیه، یعنی اجسام نوعیه مرکب از اونها هستن، البته دون غیره نه اجسام غیر نوعیه، اجسام غیر نوعیه از اجسام نوعیه تشکیل شدن، اجسام نوعیه از این اجزا تشکیل شدن. الان ما تقدر میتونیم دون غیره رو دون دیگه لیم خیلی بهتر میشن باشه، الان ما تقدر دمت اشارت و الیه بنابراین چرا که اشاره به این معنا قبلا گذشت و هو قول و زمیراتیس معیستان ما، اینی که ما الان گفتیم که ترکیبی از نظریه حکما و نظریه علمای طبیعی تجربی باشه، از یک جهت باید بگیم همون قول زمیراتیس هست با یک سری اصلاحاتی، و هو قول و زمیراتیس مع اصلاح ما، چون زمیراتیس قائل نیستش که ما راجع به اون ذره ذره ها میتونیم ماده و صورت رو پیاده بکنیم، در حالی که حکمای ما میگن اون ماده و صورت در اونجا پیاده میشه، بعد حکمای ما میگن اون ذره های کوچیک قابلیت انقسام رو تا بی‌نهایت داره، ایشون میگن خارجاً نداره ولی کن رحمن و ذهنن داره، نه چرا خارجی نداره؟ چون ما الان ابزار نداریم، ممکن ابزار پیدا بشه و ذره خارجی هم تقسیم بکنیم، یک سری اصلاحات راجع به قول زمیراتیس پیاده بکنیم، مجموعاً یه قول محدودی بوده
ما هر روز
اجزا رو می‌کنیم. بله. هر روز اجزا اولیه، اون که اجزا رو دیگه گذاشت اصلا علاوه بر اون چیزی. این دونه غیره ها رو می‌ذاریم به اون مثال. خب مثلا ببینید لاکن مثال و اجزا اولیه الیه دو سبیه اندو جمی به الیه تجزا و چون یه دونه غیره خیلی خوبه. اینجوری روان طلب هست. من چیز دیگه هم به ذهنم رسیده بود. ولی من الان دارم دونه غیره رو به همین نزدیکی دارم. ولی خوبه که به اونجا بزنم. بهتره. مثال این نظریه حکما اجزای اولیه است، نه اجزای غیر اولیه، مثل اجزایی که مثل چیزایی رو که مرکب میشه از این اجزای اولیه، مثل عناصر یا بعدا مرکب ها، این بهتره اون غیر آرد اونجا بزنید بهتره. حالا ما سرده مثل بهتره داریم بابا قول زمیراتیس ما اصلاح ما. خب اونم بحث امتداد جرمی بمونه که رو با توضیح میگه، این هم آنچه که خواستیم در ارتباط با حقیقت جسم در فصل سوم مطرح بکنیم. در فصل چهارم ما میخواییم در ارتباط با نظریه حکما که مدعی هم جسم مرکب است، حکما میگن جسم مرکب از اجزا استوار سویده در آنچنان که زمین غلطی است و دیگران میگن نیستش، ولی یک نوع ترکیب تحلیلی عقلی داره که الان علامه در جای دیگر اگر این بحثی که الان مطرح میکنیم به وزیرن که زارم برای جفتن و مثل مولاد الله این نظری حکما اگر پذیرفته بشه اون وقت اینجور ترکیب رو سنگی سازن رشاره کردیم راجع به اجزای اتقار صدقه بیاده میکنیم که مرکب از ماده و صورت بحث فرق شاهرام هم میگه که جسم متشکل یک جوهر بسیط تحلیلی عقلی نیست، بله یک جوهر بسیط از جهت اجزای صغار صلب نداشتن هست از نظر حکما، ولی از نظر ترکیب تحلیلی مرکب است، مرکب است از ماده و صورت. و ما در بحث فصل دوم که اقسام جوهر رو میگفتیم دو گونه از جوهر چی هستن، یکی ماده و یکی صورت جسمیه، که اینا وقتی ترکیب میشنن یک گونه دیگری از جوهر رو تشکیل میدن به نام جسم. پس ما سه گونه از جوهر رو داریم که در این بحث ما باشون کار داریم، ماده، صورت، جسم. ماده و صورت با هم ترکیب میشن جسم رو پدید میارن. پس ما الان تو این فصل در واقع چندین کار رو داریم انجام میدیم، اولا اثبات میکنیم سه گونه مختلف از جوهر را، ماده، صورت جسمیه و جسم. علاوه بر اون داریم اثبات میکنیم که جسم مرکب است از ماده و صورت، و علاوه بر اینها و شاید دقیقترین حرف همین باشه که داریم اثبات ماده و حیولای اولا میکنیم، چون حیولای اولا محل بحث و اختلافه. حیولا لفظ یونانیه، درجه کردید یک بندی خدا یه دو سالی فرزن رو مانده بود، بعد شما رو به شما گروه و این حیولا میگه این حیولا چیه؟ این تصور همون متعارف یکی از لفظ حیولا هست از این لفظ هست. خب حیولا لفظ یونانیه، لفظ یونانی، شاید هم از همین لفظ به تدریج را پیدا کرد در امور مردم، هر چیز پیچیده و قابل فهمونه نباشه میگیم چی هستش؟ حیولا مثلا هست، به هر صورت ولی این حیولا لفظ یونانیه و منظور ماده نخستین یا این مایه، ماده یا در فارسی مایه، مایه اولیه، یا در عربی این ماده، ماده این اونی که مدد میرسانه برای کارایتیگر، ماده، یا در یونانی بگیم چی؟ حیولا. ما نخواهم این اثبات کنیم و در میان آقایون مخالف هم داره، افلاطون با این معنا مخالف بود، در میان حکمای اسلامی شیخ اکرا با این معنا مخالفه، میگه حیولای اولا ما، حیولا حیولای اولا ما نداریم که معنی ماده نخستین اونجا که مشه تصریح میکنه و حقیقت جسم همون صورت جسمیت فقط، چنانچه در دوره معاصر هم بعضی اساتید همین نظریه رو پذیرفتن. ولی در هر صورت نظر مشهور در میان حکمای مشهور اینه که جسم مرکب از ماده و صورت هست و مولا سلام همین منار پذیرفته، با یه مدار تحبول علامه همین منار پذیرفته. در هر صورت راجع به حقیقت جسم از جهت اجزای تحلیلی و عقلی این مسئله مطرح شده که جسم مرکب از صورت جسمیه و ماده هستش. دو تا استدلال برای این بحث اقامه شده، یه استدلال معروف است به برهان فصل و بحث، یه استدلال معروف است به برهان قبه و فعل. برهان فصل و بحث اینجا مطرح نشده، برهان قبه و فعل در اینجا مطرح شده که باید بگیم که بهترین برهانی که در اثبات ماده نخستین پیاده شده و در نهایت میتونه ترکیب جسم و از این دو نوع جوهر اثبات بکنه همین برهان قبه و فعل است که علامه در اینجا آورده. خب ما وقتی یک جسمی رو در نظر بگیریم، با یه مقدار تأمل متوجه میشیم که این دارای دو تا بعد هست. یه بعد همین است که همین الان داره، همین جسمیت به تعبیر ایشون امتداد جرمی یا امتداد جوهری یا همون جوهر واحد اتصالی، اتصال جوهری که داشتیم. این میاد این یه مقدار توضیح بدیم که این امتداد جرمی که چند بار تذکر میده منظور چیه. ببینید در جسم ما دو تا اتصال داریم بنابرای نظری حکم ها، یکی اتصال جوهری، یکی اتصال جسم تعلیمی یا اتصال حجمی، اینه با هم دیگر متفاوت هست. در کتاب ها این دو اصطلاح رو میشنویم، جسم طبیعی، جسم تعلیمی. این جسم طبیعی همین امتداد جرمی یا بیان دیگر امتداد جوهری یا اتصال جوهری و همسایی هست، جسم طبیعی. اون جسم تعلیمی همون حجمه، امتداد غیر جوهریه. این دو تا رو باید از همدیگر انسان کاملا ترکیب بکنه و خیلی مهم و با اهمیت هستش. جسم تعلیمی که شما اگر فرض کنید یک موم داشته باشید، درسته؟ این موم رو به شکل مثلا کره که در بیارید، جسم تعلیمی، چرا میگن تعلیمی؟ چون در ریاض زیاد به درست ماست تو هندسه. جسم تعلیمیش همین شکل کره هستش که توش خالی بشه، برده کردیم؟ یعنی این کره که توش خالی خالی باشه، این شکل جزء اعراضه. در بحث اعراض که کم باشه اونجا در کتاب مفصل تر توضیح میدم، یکی خط داریم، یکی سر داریم، یکی جسم تعلیمی، درسته؟ یکی خط، یکی سر، یکی جسم تعلیمی. مثلا شما اگر یک جسم مکعب مربع رو نگاه بکنید، جسم مکعب مربع پس یه لاکیه پلاستیک همش پره، مکعب مربع هستش، درسته؟ با این مکعب مربع هستش، خط کجاست؟ شما اگه یک سطح از این سطح مربع رو در نظر بگیرید، پایان این سطح رو میگن چی؟ خط. درسته؟ پایان این سطح رو میگیم خط. یه جوری دیگه شروع بکنم، اگر شما نقطه رو امتداد بدید چی رو وجود میاد؟ خط وجود میاد. درسته؟ اگر شما خط را در جهت که امتداد داره نه در جهت امتداد نداره ادامه بدید چی درست میشه؟ سطح. درسته؟ حالا این سطح دارای دو طرفه، یکی طول و یکی عرض. اگر سطح را از جهت رو که امتداد نداره، یعنی آموز که نداره، امتداد بدید چی وجود میاد؟ جسم تعلیمی، شکل فضایی، توش خالیه. اینها جزء اعراض عارض بر جسم. حالا همون برگردیم به همون مو، مویی رو که به شکل مکعب مربع یا کره در اومده اون شکل رو رها بکنید. خود این شکل هم یک امتداد، یعنی بکنید طول داره، عرض داره، عمق داره، اما اینو میگن چی؟ امتداد تجلی یا جسم تعلیمی. ولی یه ماده ای توش تدریس، ما رو ماده میگیم، ماده زبان الان که ماده ثانیه هست در نگاه حکمای ما. حالا یه ماده ای توش انگار تدریس شده هست، نیم؟ اونو دیگه اون توش رو پر کرده. خب اونو میگن چی؟ جسم طبیعی، یا بهش میگن امتداد جوهری، یا میگن امتداد جرمی. درسته کرده؟ یعنی امتداد ریاضی نیست صرفا، امتداد عرضی نیست، امتداد جوهریه، امتداد جسمانیه. خب منظور ما از امتداد جرمی، جوهری، جسم طبیعی همونیست که اون تمام این فضا رو جا کرده، پر کرده، که خودش به حقیقت یک امتدادی رو در درون خودش داره. حالا توضیحاتی دادم، مثلا گفتن که جسم تعلیمی نسبت به جسم تعلیمی تعین او ازش، جسم طبیعی تعین نداره. میتونه مثلا این موم رو نگاه کنید، هر جور میتونه در بیاد. جسم تعلیمی تعین شکل اون جسم امتداد جوهری هست. حالا توضیح میدم. در هر صورت شما وقتی یک جسم رو نگاه میکنید، یه امتداد جرمی توش میبینید. یعنی بلکه الان داره. امتداد جرمی دیگه الان معنا پیدا نمیشه. این رو داره که مال خودمون جسمه، که باید قاطی نشه با امتداد عرضی، با اون جسم تعلیمی، با اون قاطی نشه. خب این به همه برسه، اما یه چیز دیگر هم توش نگاه میکنه. اون چیه؟ اون اینه که این جسمی که ما الان داریم قابلیت پذیرش دگرگونی ها رو داره. مثلا همین جسمی که شما اینجا مشاهده میکنید میتواند بشه آب، خاک، هوا، آتش، میتونه بشه سنگ، میتونه بشه معدنیات، میتونه بشه نفت، میتونه بشه زغال سنگ، سنگ آهن، میتونه بشه گیاهان، انواع گیاهان، میتونه بشه حیوانات. خب این جسمی که شما اینجا مشاهده میکنید، امر بالفعلش که نمیتونه این نقص رو انجام بده، چون هر چیز بالفعلی خودش خودشه، به تعبیر آقایون چیز دیگر رو نمیخواد. اصلا بالفعل مخالف است با فعلیت های دیگر، خودش هست. شما این پذیرش صور بعدی رو زیر سر چی میخوایید بذارید؟ زیر سر همین امر بالفعلی که ما اینجا داریم، این امر بالفعلی که خودش خودشه. پس ما مجبوریم بگیم در این جسم یه بعد دیگری، بعدا مشاهده نمیکنیم ولی به تحلیل عقلی میفهمیم، یه بعد دیگری که این قابلیت پذیرش احوال بعدی زیر سر او هستش، که همون میگیم یعنی معدن استعداد هاست. توجه کردید؟ حالا همون بعد دیگر رو باعث میشه میداریم ماده نخستین، مایه نخستین، پذیرنده اولی، چون مایه پذیرنده های بعدی هم داریم که توضیح میدیم. خب ما به تحلیل عقلانی میفهمیم جسم صرفا صورت جسمیه، یعنی همون بعد امتداد جوهری نیست. اون بعد امتداد جوهری یک بعدشه، اگر فقط همون بود دیگه این قابل تبدیل به چیز دیگر نبود. ما میفهمیم که این داره بعد دیگری هستش. نمیتواند همین امری که فعلیت رو تشکیل میدهد جنبه بلغوه هم تشکیل بده. چرا؟ چون بلغوه بودن با بلفل بودن دو تا چیزه کاملا با هم مغایر هستن. یک امر واحد را به یک لحاظ هم بگیم بلفل هم بگیم بلغوه هستش بی‌معنا هست. بس معلوم میشود جز متشکر است از دو بود، بعد بلغوه‌ای و بعد بلفلی. بعد بلغوه‌ایش رو اسمشو میذاریم ماده یا مایه یا هیولا، بعد فعلیتیش رو اسمش میذاریم صورت جسمیه. پس بنابراین جسم ترکیب او از این دو تا جوهر فهمیده شد که چجوری هستش و علاوه بر این اثبات حقیقت اولا و ماده نخستین هم صورت پذیرفته. عبارت رو بکنیم اگه توضیحات خاص داره باید الفرد رابع ای اثبات ماده اولا و صورت جسم. این ماده اولا حقیقت نخستین اول اول سال مرحله بعدی داره که در خدمت توضیح میده ای اثبات ماده اولا و صورت جسمیه. من از کردم این فرد از چندین بود به درد میخوره. از یک جهت داره به نوع از جوهر رو اثبات میکنه، از جهت دیگه داره ترکیب جسم از دو بود جوهری رو اثبات میکنه، از جهت دیگه داره اثبات حیولای اولا میکنه. الفت و رابطی اثبات ماده اولا و صورت جسمی در اطفال جلد 5 صفحه 109 این بحث اومده و برهان قوه و فعل که همینجا رو مطرح کردیم تفصیلش اونجا اومده. در صفحه 77 از همین جلد برهان دیگر که فصل و وصف باشه اومده. برهان فصل و وصف رو تقریبا دیگران میپذیرن، ولی برهان قوه و فعل تقریبا قابل اعتناس میشه و روش تأملاتی دارد. این الجسم من حیث و جسمان جسم از اون جهت که جسمه و نعنی بهی مایه دو صفیه الامتداد الجرمی اولا و به ذات. و منظور ما از این جسم از اون جهت که جسمه اون چیزی که حادث می شود در او ما عرض کردیم اگه یمکنن یفرز و همساب نام گفتن بهتر و نعنی بهی مایه دو صفیه مگه اینکه امتداد جرمی رو با یه توجیهاتی بگیم با این یه دو صفیه بهتر می سازه و اون یمکنن یفرز امتداد سبانه به معنای مثلا به جرمی نباشه را بکنیم ایشون اونجا هم برگرده و نعنی بهی مایه دو صفیه و منظور ما از جسم از اون جهت که جسمه اون چیزیست که حادث میشه و در او امتداد جرمی اولا و به ذات. اولا و به ذات گفته چون بعدا خود ماده یک جوهر خاصیتش به برکت صورت جسمی او هم دارای امتدادهای سگانه میشه ثانیم و بلعرض خود ماده هم دارای امتدادهای سگانه میشه، ولی اونی که اولا و به ذات دارای امتدادهای سگانه هستش همون جو صورت جسمی هستش که جسم به ما و جسم تو صورت رو قبلا معنا کردیم. صورت اونی هستش که شی به او شی میشه، صورت جسمی هم اونی که جسم به او جسم میشه. بعد اگه گفتیم جسم به ما و جسم یعنی صورت جسمیه، یعنی همونی که امتدادهای سگانه در حد بلفل بهش مطرح هستش و اونی که امتدادهای سگانه اولا و به ذات مال اوست. بله ثانی هم و بلرد برای ماده اینها رو میتونیم ثابت بکنیم، یعنی اینا مال ذات ماده نیست، اینا ماده از پیش خودش امتدادهای سگانه رو نداره چون ماده صرف قوه و پذیرشه. امتدادهای سگانه اولا و به ذات مال صورت جسمی و جسم به ما و جسمه نه صرف ماده. خب جسم از اون جهت که جسمه منظور شما چیه؟ جسم اون جهت که جسمه یعنی از جهت صورت جسمیه، یعنی از اون جهتی که امتدادهای سگانه درش بلفل میشه. خب جسم از اون جهت که جسمه امرون بلفل یا امر بلفل و به نهیس ما یمکن ان یلحق بهی شیء من الصور النوعیه و لواحقها امرون بلفل و از این حیث که همین جسم از این حیث که ممکن است ملحق بشود به او چیزی از صور نوعیه آب، خاک، هوا، آتش و لواحق صور نوعیه اعراضی که پشت سرش داره یا ترکیباتی که پشت سرش داره، ببینید این جسمی که در نظر گرفتیم ممکن استش اینا رو بپذیره. از این حس که جسم رو نگاه بکنیم بهش میگیم امرون بلغوب، این یه امر بلغوب هست. پس این زمین حس رو بزنه که اون حس قبلی این جسم از اون حس بلفل از این حس بلغوب هست و حیثیت الفعل غیر و حیثیت القوه و حیثیت فعلیت غیر از حیثیت قوه است. لأن الفعل متقدم بالوجدان و القوه متقدم بالفقدان. چون فعل یعنی دارایی، تمام هویت و قوامش رو دارایی و وجدان تشکیل میده. فعل با وجدانه ولی قوه چی؟ بی وجدان است. قوه متقدم به فقدانه، یعنی هویت قوه نداریه ولی یه فعلیت داره و اون فعلیت اینه که من ندارم ولی میخوام داشته باشم. خب ولی قوه متقویمتون بالفقدان. پس بنابراین
وقتی روی این دو بعد در جسم خوب تعامل بکنید و اینکه یکی به دیگری قابل بازگشت نیست رو توجه بکنید، به این نتیجه میرسید: تفیه جوهران و قوت و صبر جسمانیه. پس در جسم یک جوهری هست، عرض نیست دیگه، یک جوهری هست نیستیم عرض من، اگه عرض معنا کنیم قابلیت ذات جسم برای پذیرش اون صور و چیزهای آینده تأمین میشه، باید حالت جوهری بشه باید ذات جسم این نقطه هست. خب میفرمان فتیحه، پس در جسم جوهری هستش که اون جوهر قوه صور جسمانی هست، قوه این استعداد، قوه پذیرنده، قوه و استعداد صورتهای جسمانی مثل صور نوعیه، صور مرکبه، اعراض و همسای اینا هست. به حیث انهو لیس لهو من الفعلیت الا فعلیت انهو قوتان محضه، که این جوهر قوهی هیچ فعلیتی ندارد مگر این که قوه محضه. اینطور دیگه، چون هرچی بالفعل است در این جسم همون صورت جسمیه است. اون معنایی که ما داریم اثبات میکنیم هیچ گونه مشکرکن نیست، تمام فعلیتش همینه که چی؟ قوه محضه. که ما بگیم بگیم چی؟ هیولای اولا بقرا به حیوله های ثانیه. حیوله های ثانیه یک نوع فعلیت دارد، حیوله های اولا این ماده اولی که حالت پذیرنده اولیه رو داره، صورت جسمی رو میگیره و جسم رو میسازه، اون دیگه هیچ گونه فعلیت نداره. چون که فعلیت داشته باشه باز اون فعلیت خودش تحویل میگه به بعد بلفل و بعد بالقوه. باید ما منتهی بشیم از نظر تحلیل به جایی که قوه محض باشه. چیزی هست قوه محض تطیه جوهران و قوت و صور جسمانیه. این در این جور جهان معلوم میره که روش های تجربی برای اثبات اینا کافی میگینه و اما که برای برای این دانشمندان امروز مسلط شدین این موقعی که ایدار تجربه و تجربه سمیدن به تدریش سمیدن که تجربه تنها کافی نیست، یعنی قواعد عقلی هم باید باشه، یه سری کار عقلی هم باید باشه. مثل اینجا الان قوه رو شما زیر آزمایش رو به این معنا نمیتونید در بیارید، ولی همین که میبینی بعد پذیرنده توی این هست، به تحلیل میفهمی که این باید جوهرش جوهر پذیرندگی باشه و بعد با یه سری بحث فلسفی به این نتیجه میخوای منتهی بشی. حالا تفیه جوهران و قوت و صور جسمانی به حیث انهو لیس لهو من الفعلیه الا فعلیه تا انهو قوت محضه و هادا نحوه وجوده ها. اصلا همین قوه محض بودن نحوه وجود هیولای اولا رو تشکیل میده. و جسمیت التي بها الفعلیه صورت مقرمت لها، اون جسمیتی که نقش فعلیت رو تو جسم بازی میکنه اون همون صورت جسمیتی که مقرم این ماده هست، محقق این ماده است. این محقق اصطلاحی منظور نیست، به وجود آورنده این هیولای اولا است. البته شریف است به الله بس را تفصیلش برمن باید من و تبعی نفس روشن شد که اندام جسم معلق من ماده و صورت جسمیه. پس روشن شد که جسم تیکس ره سطر رو نگاه بکنید با اینجا فرق داره، اونجا داره اثبات ماده و صورت جسمیه، ولی نتیجهش اینه که چی؟ جسم مرکب از این دوتا، یعنی همه این بحثا تو این فرق مطرحه. پس وقتی که ماده و صورت جسمی اثبات شد، این نکته هم اثبات شد که جسم معلق از این دوتا این دو تا. و تبین ان الجسم معلق من ماده و صورت جسمیه و المجموع المرکب منهما هو الجسم. پس فاق یاد دیگه، پس مجموع مرکب از این دوتا رو ما میگیم چی؟ جسم. این نکته رو تذکر بدیم که شما رو بکنیم و اون نکته ای که تذکر باید داریم میگیم هیولای اولا با صورت جسمی جمع میشه چی رو تشکیل میده؟ جسم تشکیل میده. با توجه به اینکه دو دقیقه هم به اعتراف خود آیه جلو هست با هم، خب هیولای اولا با صورت جسمی جسم تشکیل میده، درسته؟ حالا این جسم بعدا با صور نوعیه ترکیب میشه، آب رو تشکیل میده، خاک رو تشکیل میده، هوا رو تشکیل میده. نگاه کنید وقتی آب میخواد تشکیل بشه، آب جسمیست که صورت نوعی آب رو داره، چنانچه خاک جسمیست که صورت نوعی خاک رو داره. حالا نگاه بکنید اینجا ماده و صورت چیه؟ صورت که صورت آبیه، ماده چیه؟ جسمه دیگه. نمیگیم ماده چیه؟ هیولای اولان هست. خود جسم پذیرنده این صورت نوعیه شده، این رو میگن ماده ثانیه. پس ماده ثانیه خودش فعلیت داره، منتها به لحاظ صورت بعدی مجموعه میشه چی؟ قوه. حالا وقتی آب تشکیل شده، این آب به کمک عناصر دیگه با هم دیگه میخواد صورت گیاه رو بگیره، اون صورت گیاهی میشه صورت، ماده چیه؟ خود آب مجموع با همین صورت اینا همش میشه چی؟ ماده. پس اینا رو میگه ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی مالای در چی؟ به اولا. یعنی همین که ماده اولا نباشه بقیه همه رو میگه ماده ثانیه. ماده ثالثه، ماده رابعه، ماده خامسه ممکنه باشه. ولی ما به همین رو میگه ماده ثانیه. یعنی مالای در به اولا. همین که ماده اولا نباشه بهش میگه ماده ثانیه. تتم مکان فهادهی هی المادت و شائع اساس موجودات جسمانی جمعی هست. این ماده که ما رو اثبات کردیم در همه اجسام هست، اون ماده اولا همون قبه محض، قبه اولیه ماده اولا. بله؟ تو همه بیشی از شکلهای مختلف نداره چون هیچ فعلیتی نداره، فقط حالت پذیرندگی هسته. این تصویر مشام یه تصویر خاصی داره، باز برای این نظر متفاوت هست. در اصل این ماده شایع در همه موجودات، اینو بگیم ماده اولا. فهذه هی الماده الشایعه فی الموجودات الجسمانیه جمیعا و تسمى الماده الاولى و الهیول الاولى ثم هی مع صورت الجسم جسمیه ماده قابله للصور النوعیه اللاحقه. صفت همین ماده اولا به همراه صورت جسمیه چی رو تشکیل میده؟ جسم رو تشکیل میده دیگه. ماده اولا با صورت جسمی جسم رو میسازه. این جسم میشود ماده پذیرنده صور نوعیه‌ای که بهش ملحق میشه. صور نوعیه میشه مثل صورت آب، صورت خاک، صورت هوا، صورت آتش. پس اونا میشن صورت در یک. اما اگه بگید آب متشکل از چیه میگیم چی؟ صورت آبی به اضافه ماده. اما ماده چی؟ همون جسم. دیگه نهی بریم تا حیولای اولا. بله این در تحلیل در نهایت به اونجا کشیده میشه، اما الان خود جسم ماده پذیرنده است. پس اینو بگیم و تسمى الماده الثانیه، اینو بگیم ماده ثانیه. به همینجا حد نمیشه، توضیح دادم. بعد همین عناصر صور نوعیه با هم دیگه جمع میشن یک صور مرکب رو تشکیل میدن. خب اون صورت مرکب میشه صورتش، خود این عناصر میشه مادهش، اینم ماده ثانیه بهش میگن. با این کلام باید بگیم ماده ثالثه یا رابعه یا در مراحل بعدی جلوتر، ولی ما دیگه بیش از ماده ثانیه نمیگیم. ماده ثانیه اولی نیست، ماده اولا نیست. آب چیده چی میشه؟ آب تشکیل میشه از جسم و صورت آبی. آیا آب جسم هست یا نیست؟ جسم هست، درسته؟ خب خود جسم آیا صورت جسمی داره یا نداره؟ جسم. آیا حیولای اولا داره یا نداره؟ اینا تجزیه های تحلیل عقلیه و درست هم هست. اصلا این نوع تجزیه متفاوت از با تجزیه های تجربی که میگیم آب مثلا من اینجا بعد میگفتن نه این حرفایی که محکمات را دارن این غلطه، آب متشکل از مثلا اکسیژن و هیدروژن مثلا. نه این مثلا منظر بحث فرق میکنه، درجه گردی؟ یعنی به این شکل داریم تحلیل رو کنیم، میگیم آب آیا جسم هست یا نیست؟ واقعا حقیقت جسم یا نیست؟ باید جسم حالا جسم هست که داریم آقا جسم مثل جسم های دیگه هست. پس چی باعثه دیگه این جسم از جسم های دیگه ممتاز بشه، جدا بشه؟ پس یه چیزی در اینجا هست که در خاک نیست، در سنگ نیست، در زلیه نیست. اون چیزی که در اینجا در جاهای دیگه نیست رو ما میگیم همون حقیقت آبی به اوست. اون صورت آبی به همراه جسم با هم دیگه ترکیب شده، چون اون جسم همه جا هست، این خاصه، اون آم با این خاص جمع شده، شده این آب. قوه مرزه ما دیگه در خارج نداریم، در خارج همیشه قوه مرز همراه با جسم. ولی این قوه مرز رو به نام جدا که ما اینجا نداریم، این دیگه از بحثا تلازم به این ماده و صورته. ولی ما به تحلیل عقلی میفهمیم که این ماده مرزی هستش که قوه صرفه که میپذیرد صورت جسمی را. بنابراین که صورت جسمی رو بردیم جسم تشکیل میشه، درسته؟ حالا که جسم تشکیل شد این جسم یه جا میشه آب، یه جا میشه خاک، درسته؟ خب حالا این جسم شده ماده ثانی برای آب و خاکشون ها، درست؟ تقسیم میپذیره. خود این جسم یه فعلیت داره با این که ما این رو ماده حساب کردیم، چون نسبت به صورت بعدی ماده است. به همین شکل جسم
هست. این پس برای یه
آره.
همون
یه جا میشه که اصلا فعل هم نیست دیگه.
نه
همون فعلیتش همون قوه محضشه. نه بس یا اشتباه من گفتم یا اشتباه در واقع فهمیده شده. ببینید ما مثلا میگیم اون ماده اولا قوه محضه، فعلیتش در چیه؟ در همین قوه محض بودن. اصلا فعلیتش همینه که قوه محض باشه، چیز دیگه ای نداشته باشه. چون چیز دیگه ای داشته باشه باز باید جلو تبرید باید چه جایی برسیم که بگیشی پذیرندگی محض و خالق. صبح نوعی از نظر حکما آره همین چهار تا آب و خاک و هوا و آتش. ولی الان ما میگیم چند تا هست؟ مثلا صد و خوردی درسته؟ درسته؟ آره ماده آره ماده اولا با صورت جسمی جنس جسم تشکیل داره. نه جسم جسم غیر از آب یعنی مثل ماهی ناز نه. آیا آب جسم هست یا نیست؟ خب خاک هم جسمه اینکه مشترکه. پس چی شده؟ این پاک شده این آب شده؟ پس یه چیزی این داره که اون نداره، اون یه چیزی اون داره این نداره. همه هشت یکیه. همه جسم هست توجه کرده؟ یعنی ماده اولا تو همه یکیه، صورت جسمی هم تو همه مشترکه. حالا اینها در واقع یه چیزی میپذیره که میشه آب، اون یه چیزی میپذیره، اون چیزی که میپذیره رو ما میگیم چیز صورت آبی، اون رو میگیم صورت خاصی. حقیقتشون رو در واقع ما نمیشناسیم. ما به تحلیل به همین مقدار یعنی نقاط مشترک و نقاط تمییز رو تا این حدود میتونیم تشخیص بدیم. چیه؟
هر جسمی تشکیل میشه از ماده اولا و صورت جسمی
خاص. این یک قطعی در همه اجسام. البته هر جسمی در حال یا آب است یا خاک است یا هوا است یا آتش است.
اون بر اون ماده به علاوه مثلا صورت همین
صورت همین میشن. همین ماده ثانیه البته. ماده اولا هم که در دلش هست. که ماده ثانیه ماده بودن زیرتر ماده اولا از اینجا نشأت میگیره.